نساری چی داریم؟ ما نساری ها رو اومدیم اجازه یه در واقع عرضه داروهای گیاهی رو ازشون گرفتیم. این نیاز جامعه رو کجا میخواد جوابگو باشه؟ متاسفانه عرض کردم بحث داروخانه های سنتی می توانست یک کار ایجابی بسیار مهم و
خب همین الان در داروخانه های فعلی مگه همین اتفاق نمی افته که داروهای گیاهی
اتفاق نمی افته؟ داروهای گیاهی عرضه می شود در حد محدود. اون نیازی که جامعه در واقع داره، حتی داروهای ترکیبی گیاهی، حتی عرضه در واقع، حتی داروگیاهان خام، با حضور یک داروساز سنتی متخصص این حوزه
که به صورت تک نسخه‌ای در واقع و فرد محور حتی ارائه بشه.
بله، یعنی اونجا فردی در واقع متخصص داروسازی سنتی در اون داروخانه هست که میتواند پاسخگوی سوالات مردم باشه، مردم رو درست هدایت بکنه از تجویزهای اشتباهی که در عطاری‌ها بعضن. البته من عرضم به همه عطاری‌ها نیست، ما بسیاری از عطاری‌ها رو داریم که به خیلی درست و در واقع در چارچوب قانون عمل میکنن، اونها که اصلا مشکلی باشون نیست.
بله،
اونها بحثمون اون بخشی است که در واقع متاسفانه از چارچوب قانون خارج میشوند. ما کلا سه تا حوزه داریم که وزارت بهداشت میتواند در مورد عطاری ها ورود بکنه. فعلا یکی بحث بهداشت هست، چون برای همه مشاغل به هر حال باید این اتفاق بیفته، در نظارت های وجود دارد. یکی بحث عرضم خدمتتون که مداخله در امر درمان هست، ما درمان میتواند گزارش بکنه، پیگیری قضایی هست اتفاق بیفته. یکم بحث سازمان غذا داروست که اینها نباید فراورده دارویی ارائه بدهند، اینها فقط میتونن گیاه داری بدن. ولی واقعیتش اینه که این نظارت ها علت کم بودن دوده و خیلی مسائل و مشکلات دیگر، چون مستقیما
دیگه سازمان غذا و دارو که دیگه جزء مجموع خود وزارتخونه هست، یعنی تو این حوزه هم این اتفاقات هنوز چالشی است.
بله، درمان هم زیر مجموعه خود وزارتخونه است. ولی به هر حال عرضم به این نتیجه که این نظارت ها فعلا به اون شکلی که باید و شاید کامل نیست. یک بخشش به علت این است که ما جایگزین مناسبی براشون تعریف نکردیم برای پاسخگویی به اون بخشی از نیاز جامعه. یک بخشش به علت کمبود توان در واقع نظارتی ما هستش که بتونیم اینها رو کاور بکنیم. خیلی تعدادشون زیاد، داروخانه ها بیشتر از تعداد داری. و بحث سوم این هستش که اینا مستقیما از نظر وزارت بهداشت نیستن، صدور مجوز کارشون و موارد دیگر، که اگر مثل داروخانه های جاهای دیگر که بحث درمان درشون مطرح هست زیر نظر وزارت بهداشت مستقیما باشن، طبیعتاً وقتی بسیار زیادی از این موضوعات.
آقای دکتر زرگران، آماری داریم از تعداد عطاری ها؟ چیزی شما در دست دارین؟
من حضور ذهن ندارم الان، قبلا آمارهاشو داشتم، الان میترسم عددی که بگم با واقعیت خیلی
من یه ذهنیتی دارم، فکر میکنم هولوش سال چندین سال پیش چقدر؟
عدد 12,000 تو ذهنم
15,000 سال 95 عدد اینجوری، حالا منم یه جایی دیدم، حالا نمیدونم درست هست یا غلط، ولی
ولی مثلا یادم هستش که از بحثایی که با دوستان در واقع عطاری ها انجام دادیم، از سنف عطاری ها مثلا 60% اینها فاقد مجوزن. خب این خیلی من آمار رسمی ندارم برای این موضوع، ولی این آماری که من افواهی شنیدم از
خیلی متشکرم.
خب بالاخره عدد قابل توجهی.
بله، خیلی متشکرم. خانم میرا طالبی، از یه بچه دیگه هم یه دو تا سوال تخصصی من بپرسم، احتمالاً شاید روش شما اشراف داشته باشین. در رابطه با گونه های گیاهی اگه اطلاعاتی دارین بتونین در اختیارم بذارین، که اصلا ما چند گونه گیاهی داریم، نمیدونم تو این حوزه اطلاعاتی دارین.
اینو فکر کنم دیگه خود آقای دکتر که داروساز هستن.
آقای دکتر حضرت عالی اشاره میکنین به این موضوع؟
ما مجدد میفرمایید
گونه های گیاهی که در کشورمون وجود داره و چه مقدارش اصلا داروییه و میشه روش در واقع مباحث دارویی رو مطرح
کرد. عرضم خدمتتون که ما حدوداً بیش از 8000 گونه دارویی در گونه گیاهی در ایران داریم. گونه گیاهی شناخته شده که بیش از 1000 گونه اونها، نزدیک به 2000 گونه اونها
بله،
در واقع به عنوان گیاهان دارویی ما ازشون یاد می‌کنیم. و خب این یک پتانسیل بسیار بسیار عظیمی هست که تقریبا اگر اشتباه نکنم فکر کنم دو برابر تعداد گونه‌های گیاهی اروپا است، یعنی خود فقط پراکنش گیاهی ما. علتش هم به این هستش که ما از 11 در واقع منطقه آب و هوایی که در دنیا وجود دارد 9 تاشو در ایران داریم، یعنی ما تنوع آب و هوایی بسیار بسیار دو در واقع که استوایی هست و یک مورد دیگر که ما نداریم در ایران. و این خب باعث میشه که بعد کوه دشت شما در آن واحد در این کشور، حتی در برخی استان‌ها به این صورت هستش که شما در یک فصل سال امکان داره مثلا در استان فارس برید سپیدان اسکی، بعد بیاید سمت خلاص مرکز
بله این چهار فصل بودن و باعث این بله میشه که این بتونیم گونه ها رو همه جا متنوع داشته باشیم.
گونه های گیاهی بسیار خوبی داشته باشیم. این پتانسیل تقریبا منحصر به فرد هست. باید به نسبت ابعاد کشورمون، مثلا شما وقتی چین رو مقایسه میکنید خب خیلی علاوه
بر دقیقاً
متفاوته، نسبت به وسعت کشورمون تقریبا میتونیم بگیم بی‌نظیریم.
بسیار متشکرم آقای زرگران و ممنون از اینکه همراه ما بودید. با حضرت عالی خداحافظی میکنید.
سلامت باشید. خواهش میکنم. خدا
متشکرم. آقای دکتر آرمان زرگران، معاون بین الملل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که باهاشون گفتگو کردیم. خانم میر ابوطالبی، نکته ای که اتفاق میفته نظارتی از سوی مجموعه در واقع دفتر طب اصلا داره صورت میگیره، دفتر طب ایرانی روی عطاری ها. حالا یه نظارت احتمالاً مستمری شاید نمیدونم به صورت قانونی اتفاق میتونه بیفته اصلا یا نمیتونه بیفته اصلا، چون
در ارتباط با عطاری ها همونطوری که آقای دکتر هم گفتن چون زیر مجموعه سمت سازمان سمت قرار دارن، مستقیم
در اتاق اصناف میشن.
بله اتاق اصناف هستن. اینکه مستقیم ما الان عطاری ها رو به عنوان بازدید داشته باشیم اجازه این کارو نداریم، مگر اینکه شکایتی موردی خاصی باشه که معمولا از معاونت بهداشت انجام میشه یا از معاونت قضا و دارو.
شکایت ها مستقیم برای شما میتونه ارسال بشه؟
یعنی مستقیم خودمون به شخصه نمیتونیم بریم، یعنی معاونت درمان در مشاهده در همراهی با معاونت بهداشت یا معاونت قضا و دارو اقدام میکنه در ارتباط با عطاری، در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشه و موردی رو گزارش کرده باشن از طریق دادسرا که فرستاده میشه، میشه در این زمینه اقدام بشه.
درسته. خیلی ممنون و متشکرم. به هر حال نکته‌ای که خیلی مهمه و اثرگذار اینه که ما در رابطه با اون افرادی داریم صحبت میکنیم که یه موقع مشکل ایجاد میکنند، نه در رابطه با اون افرادی که اتفاقا دارن اصولی کار میکنن، و تعداد این افراد معمولا تعدادی هستش که شاید در یک صنف عددش بسیار پایین باشه اما و اصلا توی شمارش اصلا درصدی رو حتی نگیره، اما تأثیری که میتونه بذاره یه تأثیر خیلی بزرگی میتونه باشه. آقای محمد صدیقی، عضو اتحادیه عطاران و متخصص گیاهان دارویی، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای صدیقی عرض سلام دارم به حضور شما. آقای صدیقی سلام، ارتباطمون برقرار نیست. خب بس تا دوستان دوباره تلاش میکنن که ما از این زاویه هم بتونیم به موضوع بپردازیم. خانم ابوطالبی، فکر میکنید که توی حوزه عطاری ها حالا عملا باید عرضه باشه بیشتر، ولی این تجویزه اصلا چرا داره صورت میگیره؟
خدمتون گفتم چون علاقمندی مردم ما به درمان های گیاهی بسیار زیاده، مراجعاتی رو که در این زمینه انجام میدن باعث میشه که اون عرضه هم وقتی اونجا وجود داره، افراد هم که تو اون زمینه صاحب نظر میدونن خودشونو در بعضی از موارد که متاسفانه همونطوری رو که آقای دکتر هم گفتن خیلی از موارد اصلا عطاری های مون مجوز هم ندارن و تو این زمینه وارد درمان هم میشن و مشکلاتی رو که نباید ایجاد بشه رو متاسفانه ایجاد میکنن.
آقای محمد صدیقی، عضو اتحادیه عطاران، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای صدیقی سلام.
سلام، وقت شما هم بخیر.
وقت شما هم بخیر قربان. ما از اینکه با شما داریم صحبت میکنیم به عنوان در واقع یک فرد و شخصی که به هر حال عطاری دارید و توی این حوزه دارید فعالیت میکنید بسیار خوشحالیم. مواردی رو که فکر میکنید توی صنف شما داره اتفاق میفته و موردهایی که حالا برخی ممکنه به هر حال توی هر صنفی وجود دارن، افرادی که شاید یک در واقع افراد خاطی باشند یا از بیرون صنف به اسم صنف، امروز صحبت از این شد که خیلی از عطاری هایی که دارن فعالیت میکنن مجوز ندارن و این خودش میتونه در واقع موضوعی باشه که خود اصل کار رو اصلا تحت شعاع قرار بده. یه مقدار از این لحاظ به اون بفرمایید که اصولا توی صنف عطاران چه خبره و چه اتفاقاتی داره میفته؟
معمولا صنف عطارا اونایی که مجوز ندارن یا تازه کارن یا اینکه معمولا بیشتر تازه کارن، وگرنه خود اتحادیه بازدست داره میفرسته برای ببینی اصلا این عطاری که باز شده مجوز داره نداره، نداشته باشه معرفی میکنه به سازمان های مختلف که کاراشون انجام بدن برای گرفتن جواز. و معمولا عطارا چیزی رو نسخه نمی‌کنن. مشتری میاد به عنوان محصولی رو میخواد، بلفرد روغن بنفشه‌ای میخواد، دارچینی میخواد، زنجبیل میخواد، هلی میخواد. اطلاعات ما برای اینه که ما میدونیم که بلفرد پونه خاصیتش چیه، خاصیت پونه رو میگیم، نمیگیم که ما اینو شما به شما میدیم برای درمان اینجور محصول. معمولا یه سری پزشکای سنتی هستن نسخه میکنن، ما طبق نسخه اونا دارو بهشون تحویل میدیم، وگرنه ما دارو نمینویسیم برای مشتری.
خب یه نکته ای که پیش میاد آقای صدیقی، حالا تو بعضی از این عطاری‌ها وقتی مراجعه میکنی میبینی که روی دیواراش اصلا زدن یه سری در واقع نوشته هایی که این موضوع برای این کار مثلا این خوبه، یا یه توصیه هایی شده. این اتفاقات خودش تجویز تلقی میشه دیگه.
بله.
خب این اتفاق
مثال یه نمونه بزنین تو من بهتون بگم.
حالا برای چاقی، برای لاغری، برای دلدرد، برای سردرد، همه این موارد هست.
معمولا اون چیزی که تبلیغ زده مال شرکت خاصیه، یه داروی رو زده گیاهی، فقط فروشش هم تو عطاری هست. اون بروشوری هم که زده که ما میدن تو عطاری ها میچسبونیم، محصول مجوز داره، محصول تیر سلامت.
خب من یه سوال دارم، عطاری ها اصولا میتونن داروی گیاهی مگه بفروشن؟
داروی گیاهی معمولا اون ببین یه سری داروها مخصوص عطاری ها، یه سری هم که رفتن الان زیر مجموعه داروخونه ها رفتن، یه سری شرکت ها، چون بیشتر محصولات ما رو داروخونه نداره، چون ما همینجوری هم که داروخونه خیلی محصولات داره ما نداریم که اونا تو قسمت شیمیایی، اما تو قسمت گیاهی الان خیلی از محصولات گیاهی هست که مجوز داروخونه گرفتن رفتن تو داروخونه، از سنت ما دیگه رفتن بیرون، رفتن تو سنت ما نیستن چون مجوز فروش اون محصول رو نداریم. شما میگین داروی چاقی، خب شرکت های هستن که تولید داروی چاقی برای کودکان هم از تولید کردن، خب اینو تو عطاری ها فعلا فروش میره، بعد از مجوزای داروخونهشو که میگیرن دیگه به عطاری نمیدن، میدن به داروخونه، نمیصرفه به عطاری بدن.
خب اگه اجازه به من بدین خانم میرابوطالبی حضرت عالی، نکته دارین در رابطه با فرمایشات های صدیقی؟
نه خواهش میکنم. این که فرمودن که حالا درمان رو که توصیه میکنم به صورت اون نسخه‌ای رو که ارائه میکنن، من خودم این رو شاهد بودم، نمیگم همه موارد، اما متاسفانه موارد اینچنینی زیاده، یا حداقل هم خودم شخصا دیدم، هم دوروبریایی رو که مراجعه کردن. شما یه درمان یک مفرده، وقتی ما میگیم مفرده یعنی بدون اینکه ترکیب شده باشه، برای بیمارم توصیه کردم، غیر از اینکه توصیه های دیگه ای رو در کنار اون اضافه کردن، داروهای ترکیبی هم که اصلا اجازه چنین تجویزی رو ندارن دادن، و واقعا مشکلات خیلی عدیده ای تو این زمینه ایجاد میکنه. ببینین این که مثلا من یه درمان و حتی یه گیاه ساده رو همونطور که خدمتون گفتم، یه گیاه شنبریله، یه گیاه فقط یک مفرده باشه، تجویز اون هم باید کاملا به اون گیاه اشراف داشته باشم از نظر مشکلاتی رو که ممکنه ایجاد بکنه، به دلیل اینکه کلینیکال ترایال انجام نشده رو مسئله و یعنی همون کارازمایی بالینی نشده، ممکنه برای فرد بعدها عارضه ایجاد کنه. وقتی خودم شخصا تجویز میکنم و اینکه داروخون عطاری بخواد اون رو عرضه بکنه مشکلی نیست، اینکه خود عطار بگه الان این بنا به این مشکلی که شما میفرمایید، بله این موارد جدا، حتی اگه میگم مثلا ترکیبی هم نباشه، همون مفردرم که تجویز میکنم میتونه فرد رو دچار عارضه بکنه و نمیدونه فرد اون عارضه‌ای رو که ایجاد شده به خاطر مصرف همون گیاهیه که داره انجام میده به صورت مزمن. ما اصلا اعتقاد داریم که حتی درمانهایی رو که هم انجام میدیم حتما باید فالو بکنیم، در کوتاه مدت داروها باید چینج بشه، نکنه برای فرد عارضه ایجاد بکنه. اینا نکتهایی که خیلی مهمه، اما متاسفانه خب خیلی بهش پرداخته نمیشه.
یه نکته دیگه هم داریم خانم میرابوطالبی، از اون طرف هم بسیاری از این عطاران عزیز هستن که اطلاعات خیلی کاملی دارن، اشراف بسیار زیادی دارن، حتی برخلاف حالا بسیاری اون سنباله هایی که عملا توی این حوزه تخصص و تبحر دارن و بسیاری جوان که شاهد هستیم واقعا اطلاعات خیلی بروزی دارن، و وقتی که مواجه میشیم با صحبت کردن و حتی اون حالا تجویزاتی و توصیه هایی که این موقع حتی میکنن همه اونا اثرگذاره. یعنی اینجا برمیگردیم به همون اتفاقی که شما و آقای دکتر قبل از در واقع آقای صدیقی که صحبت میکردن به این که واقعا این سازوکاره باید زودتر ایجاد بشه که
دقیقا.
این صنف بتونه استفاده بکنه از مزیت‌هایی که داره
دقیقا.
چون وقتی نتونه استفاده بکنه الان من سوال میکنم میگم چرا این رو تجویز میکنید یا چرا اینجوری میشه، در صورت این که بازار هم محدوده، بالاخره چند نوع گیاه رو میتونن اونجا عرضه بکنن، عملا باید اتفاقات دیگری هم کنارش باشه که بتونه از نظر بحث حالا درآمدزایی هم کمک بکنه به اون مجموعه و این نکته مهمی باشه. آقای صدیقی درست گفتم یا نکته
بله،
اگه هست شما بفرمید خواهش میکنم.
ما الان بیشتر عطاری ها معمولا الان کلاس های آموزش طب سنتی میرن.
یه سوال دارم آقای صدیقی، وقتی که میخواد یه کسی مجوز بگیره اتحادیه مربوطه الان رسیده به اون جایگاهی که باید یه دوره آموزشی طی بشه یا خیر هنوز به این حالت نشده سنف عطاری ها؟
دوره آموزشی اتحادیه بابت گرفتن جواز شما راهنماییت میکنه که این مراحل رو باید برید.
خب
بابت طب سنتی خواسته بشه برید مجوزهای طب سنتی بگیر، اونا مراحل
اون جداگونه است.
میری کلاس‌های آموزشی میری. من خودم توی سنف داروهای گیاهی
بله.
معمولا خب از 12 سالگی با این سنف آشنام. الان توی مجموعه نزدیک به 25 نفر مستقیم کار میکنن، 100 نفر غیر مستقیم کار میکنن.
بله.
ما 300 گیاهو میشناسیم، جای تولیدشو میشناسیم، جای اینکه تولید میشه رو میدونیم، خاصیت گیاهو میدونیم، همه اینا 300 چون که خیلی اطلاعات اینو ندارن تو قسمتای دیگه. معمولا ما عطارهایی داریم جوونن، اطلاعاتشون از این سنبالا خیلی بالاتره،
چون اونا تحقیق کردن
ما تحقیق کردن، اطلاعاتشون هم خیلی عالیه. اونی که میبینی شما آقا یه سری کارهای تو عطاری انجام میده اون جز عطار نیست، نباید بیارین.
و دقیقاً الان صحبت همین بود آقای صدیقی، یه عده‌ای به عنوان عطار یه موقعی کارهایی رو انجام میدن و به اسم عطاران اصلا داره این اتفاق میفته و
نمیشه بگین ما عطار، نمیشه آقا سنت عطار رو خراب کنیم به خاطر چند نفر که اینجوری باشن.
درسته. یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که به هر حال همه این اتفاقاتی که داره با هم دیگه رقم می‌خوره تأثیرش رو به هر حال در نهایت هم روی صنف عطاران داره، هم روی خانم امیر ابوطالبی، روی افرادی که واقعا چنان توی این حوزه داره کار میشه. حالا دوستان به من از اتاق فرمان گفتن که الان خبرگزاری مهری خبر رو منتشر کرده و نوشته که 15,000 عطاری غیر مجاز در سطح کشور الان دارن فعالیت میکنن، که حالا البته باید ببینیم این منبع چجوریه و اینی که ما میتونیم یه عدد در بیاریم خودش یه نکته مهمیه که به هر حال خود صنف مربوطه فکر میکنم وارد این حوزه بیشتر باید بشه و یه رصدی بکنه این موضوع رو. نظر شما چیه خانم میرابوتالبی در رابطه با اون افرادی که
با توجه به شرایطی که الان من دارم میبینم، حداقل از یه مسیر خیابونی که دارین رد میشین عطاری ها رو میبینین، فکر نمی کنم خیلی این دور از ذهن باشه این چیزی رو که شما دارین میگین.
به هر حال اینم خودش نکته ایه. من از شما میخوام که آقای صدیقی نکاتی اگر فکر میکنید باقی مانده و لازم هست که ذکر بکنید بفرمایید که بعدش با شما خداحافظی بکنم.
شما ببین چیزی که خانم میفرمایه معمولا از یه مسیر که رد میشن میبینه عطاری زیاده. خب عطاری زیاده، شما برین ببینید مجوزاشون همه چیز کامله. اینی که 15,000 داره میگه اینا تو هر دهات و روستا و شهر همه جا رو حساب کردن، این چیزی برآورد کردن. شما تو تهران مگه میتونی بدون مجوز کار کنی؟ چه کاری میتونی بدون مجوز؟ شما هر عطاری بگین ببین از این 15,000 تایی که شما میگین ما 80% الی 70% عطاری تهران ما بچه یه روستاییم تو نیشابور روستای گرینه، همه هم مجوز دارن. اونی که مجوز نداره شما بری میبینی در مرحله اقدام مجوزه، بدون مجوز نمیتونن کار کنن، یا مغازه رو تازه گرفته یا 6 ماه هنوز بهش اختار ندادن، هنوز کاری انجام نشده. وگرنه شما این 15,000 تا رو میگیرین مال کلا بیرون از استان تهران حساب کنین.
عرض کردم کشور دیگه، موضوع کشور رو در واقع توی اون خبر گفتم.
کشور رو حساب کنیم بله، ولی تو تهران شما خیلی بشه بگی آقا به 5% نمیرسن بدون مجوز باشن.
درست. خیلی ممنونم آقای صدیقی، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون از شما، خداحافظی.
متشکرم آقای صدیقی، رو صحبت کردیم از عطارانی که فعال هم هستن و خب تعداد زیادی هم مشغول بودن. 25 نفر توی یه حالا عطاری که حتما داره به صورت حرفه‌ای کار میکنه نه به صورت سنتی.
یه نکته بگم بفهمت. در ارتباط با فرمایش
من خواهشم اینه که نکات پایینیتون هم اگر فکر میکنین نکته باقی مانده صحبت نشده.
در ارتباط با فرمایش ایشون که این که آگاهی کامل نسبت به اون گیاهان دارن یه قسمت قضیه است. اگه من میخوام وارد هیته درمان بشم باید به بیماریم شناخت کامل داشته باشم. برای همینه که ما میگیم که پزشک ویزیت میکنه، بیمار رو میبینه و اون نسخه رو ارائه میده که وارد عطاری بشه.
و باز برای هر فرد متفاوته.
بله دقیقا با توجه به اون چیزی رو که ما خوندیم توی همین رشته، مزاج افراد، مزاج اعضایی رو که وجود داره، همه اینا رو ما در نظر میگیریم برای بیمار یک تجویزی رو انجام میدیم. تو این ایامی هم که بیماری کرونا اتفاق افتاد، متخصصای طب سنتی از دوستان توی زمینه همین گیاهان دارویی فعالیت‌هایی رو داشتن، کارهایی رو انجام دادیم. یکی از اساتید ما این گفتم حداقلش استفاده بشه تو ایام کرونا، یه سوپ خیلی ساده است که تو مرحله پیشگیری و بیماری کرونا میتونه مؤثر باشه. خیلی هم ساده است. یه پیمانه بلغول گندم، 5 لیوان آب و یه دونه هویج کوچیک متوسط.
خب این الان اثر منفی
یه سوپه. نه اینا کلینیکال ترایال شده که من دارم میگم یه دستور سوپ مختصره که حداقل اگه افراد میخوان استفاده کنن تو ایام کرونا براشون مثبت باشه. شوید و جعفری تازه 3 قاشق غذاخوری حدود 20 دقیقه آخر تب میتونم بهش اضافه کنم و یه مقدار نمک و زردچوبه. این یه سوپیه که کلینیکال ترایال شده کوش روی مصرفش و واقعا هم تاثیرات خیلی خوبی رو تو کرونا داشته.
داروهایی هم که خانم میرابوتر بگفتن منظورش این هست که اون تست های بالینی خودش رو در واقع تیک کرده.
بله.
و رسیده به اون مرحله که میتونه در واقع محکم در موردی صحبت بشه و حتی
بله.
پاسخ داده شده. خیلی ممنونم از شما. خیلی متشکر از این که تشریف آوردین و همچنین شما شنوندگان و بینندگان عزیزی که ما رو همراهی کردید در برنامه گفتگوی اجتماعی امروز یک شنبه 10 اسفند ماه 1399. بنده علی مسعودی بسیار خوشحال شدم که در خدمت شما بودم و به اتفاق همه همکارانم هم فرهاد دهنوی عزیز تهیه کننده محترم برنامه و امیرحسین صداقایی عزیز با شما خداحافظی میکنیم. وقت بر شما بخیر. خدا همیشه حافظتون باشه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی. عصرتون بخیر باشه. در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش دوم برنامه های امروز رو با شما خواهیم بود تا ساعت 22 برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست. میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه های رادیو گفتگو باشید. خب دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. یک بخشی رو در این لحظه به اتفاق شما خواهیم شنید.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت و امی.
یا علی گفتی مو عشقین بار با نهج البلاغه آغاز شد، آغازی عاشقانه برای اهل انتظار، عاشقانه برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام پژوهشی است نوین از نهج البلاغه با رویکرد مهدوی به روایت مهدی رستمی.
مسافر صبور و آرام زندگی بودن هم بدین سان است که اگر در سایه سار شناخت امام عصر علیه السلام جای بگیری، سریعتر و پذیرفته تر به مقصود خواهی رسید. رهروی منزل عشقی مز سرحد عدم، تا به اقلیم وجودین همه راه آمده ایم. سبزه خط تو دیدی مز بستان بهشت، به طلبکاری این مهرگیا آمده ایم. امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند از بندگان هیچ عملی را نمی پذیرد مگر آنکه همراه با معرفت نسبت به امامان باشد. بدیهی است این شناخت خود به منزله مقدمه و درب ورودی است، مقدمه ای و بابی است برای ورود به شهر سلام و بهشت دیدار.
آگاه باشید، امروز روز تمرین و آمادگی و فردا روز مسابقه است. پاداش برندگان بهشت و کیفر عقب ماندگان آتش است.
آنچه که در سایه سار شناخت امام عصر علیه السلام به وجود میاره این هست که ما گفتیم یک بحث ضرورت ها رو در باب شناختن امام عصر علیه السلام باید لحاظ بکنیم. دو، اینکه این ضرورت وقتی که به حوزه زندگی پا میگذاره تعبیر منتظران زیستن رو میتونیم به کار ببریم که ما رو سریعتر و پذیرفته تر به مقصود و غایتی که خداوند از آفرینش انسان داره راهنمایی میکنه. این از همه نکته ها شاید زبده تر باشه که بگیم، هم سریع و هم پذیرفته. دیدید مثلا در حوزه عبادت خداوند، نماز عبادت پذیرفته است، یعنی خود خداوند وقتی نماز رو وسیله ارتباط بنده با خودش قرار داده، این وسیله ارتباطی از امتیاز ویژه برخورداره. خداوند آنچنان که در قرآن صحبت از صراط میکنه و همچنان که صحبت از سبیل میکنه، خیلی از راه ها ما رو به یه نقطه مطلوبی میرسونه، اما این شاهراه هست، این بزرگ راهی هست که ما رو به سرعت بیشتر و مطمئنتر و پذیرفته تر به هدف میرسونه. و آنچه که از امام صادق علیه السلام نقل کردیم که خداوند از بندگان هیچ عملی رو نمیپذیره مگر اینکه اون عمل همراه با معرفت نسبت به امام باشه. ببینید چقدر مهمه این بحث ضرورت و بحث پذیرفته شدن. آنچه که این روزهای زندگی باید بسیار بسیار بهش توجه بکنیم بحث پذیرش هست، پذیرفته شدن یه عمل هست، و این نباید از دایره فهم منتظران زیستن ما خارج بشه. گاهی اوقات دیدیم مثلا میگیم 50% به امام زمان علیه السلام امید و باور داریم، 50% هم به عوامل دیگه. این 50-50 این توزیع و تقسیم بر نمیداره، باید 100% توجه ما، باور ما و ایمان ما متعلق به امام زمان علیه السلام باشه، آنچنان که از امام صادق علیه السلام گفتیم و آنچنان که از امیر مؤمنان علی علیه السلام نسبت به این موضوع مطرح کردیم.
خب خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم تا ساعت 22 با ما همراه باشید.